صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای یکتا قدوس و ای خدای مهربان، ای ازلی و ابدی، به درگاه تو میاییم و تو را شکر سپاس گفته و قدوسیت تو را می ستاییم، زیرا قدوسیت تو بر همه آشکار است و همه ما را دعوت به این پاکی و تقوا می کنی. تو را شکر می کنیم ای پروردگار مهربان که بخشش تو بسیار عظیم و صبر و کرمت نسبت به ما گناهکاران بس عظیم است. تمنا ای خداوند، ما را تعلیم بده، ما را یاری بده تا در امور معنویت و طریق قدوسیتی که تو ما را بدان دعوت می‌کنی تفکر و تعمق کرده و آن را هدف و مقصود زندگی خود بدانیم، چون ای خدا می‌دانیم که این خواسته و رضای توست که ما مقدس باشیم، چون تو قدوسی و جز تو هیچ قدوس دیگری نیست. ای ایزد یکتا، برای این منظور به کلام تو روی می آوریم تا از اوامرت آگاه شده و زندگی خود را در طریق تو بنهیم. پس با ما سخن بگو، افکار و قلب‌های پریشان ما را آماده پذیرفتن کلامت بگردان و به ما همت بده که از کلام تو پیروی کنیم. این تمنا را به نام نامی عیسی مسیح که مظهر حقیقت و قدوسیت است می طلبیم. آمین. برادران و خواهران عزیز، درود بر شما. امیدوارم که در هر کجا که هستید شادکام و پیروز باشید. سپاس باد بر نام خداوند مهربان که امروز نیز خورشید رحمت و حیات خیش را بر ما تابانیده و ما را از نعمات بیکرانش بهره مند ساخته است. من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح کشیش رضا مسعودی این افتخار رو دارم که نیم ساعت آینده رو در خدمتتون باشم و در ادامه مطالعه گفتار حیات بخش خدا آیاتی چند از صحف انبیا براتون بخونم و پیرامون کلام خداوند توضیحاتی رو برای روشن ساختن اذهان شما حق جویان گرامی و طالبان حق عرض کنم، تا شما که روحتان برای شناخت و نزدیکی به خداوند بیقراره و تشنه راه حیات و آب حیات هستید، با شناخت بهتر خدا و کلامش به او نزدیک شده و در اراده او و ایمان به او ما بقی عمر خود را به سر بیاورید. اجازه می‌خواهم که از فرصت استفاده کنم و از همه شما برادران و خواهران عزیزی که برای ما نامه نویسید و نظریات و پیشنهادات و درد و دلها و خاطرات و شهادات خود رو برامون ارسال می‌دارید و ما رو هم تشویق می‌کنید، صمیمانه تشکر و قدردانی کنم. برای شما شنوندگان عزیز، برای اطلاعتون عرض می‌کنم که ما از 36 کشور مختلف از هموطنان عزیز نامه دریافت کرده و می‌کنیم و مسلماً پاسخ دادن به تمام نامه‌ها مدتی طول خواهد کشید، ولی همونطور که بارها خدمتتون عرض کردم، به هر حال ما به تمام نامه‌های شنوندگان عزیزمون پاسخ کتبی می‌دهیم. پس اگر احیاناً پس از مدتی پاسخ نامه ما رو دریافت نکردید، بدانید که لااقل نامه‌تون به دست ما نرسیده. شاید آدرس اشتباه نوشتید و یا تمر به حد کافی روی آن نزدید و یا دلایل دیگه، که شما را مجدداً تشویق می‌کنیم که حتماً دوباره برامون نامه بنویسید. به ما بگی که مثلا صدای برنامه در جایی که هستی چطوره؟ چه مطالبی رو بیشتر دوست داری که پخش کنیم، چه موضوعاتی برای شما ناآشنا و نامفهومه، و اینکه چگونه میتوانیم شما را در زندگی معنوی، زندگی پاک و مقدس و قدم زدن نزدیکتر به خداوند هدایتتون کنیم. ضعف‌های خود رو برای ما بنویسید، اشکالات ما رو هم به ما گوشزد کنید تا ما بتوانیم با کمک خدا در انجام وظیفه خودمون بهترین کار رو تقدیم کنیم. ما اینجا هستیم، ما به شما تعلق داریم و آمده ایم که شما را در امر عالم معنویت هدایت و رهبری کنیم و خیلی خوشحال میشیم که نظرات شما را دریافت کنیم. در برنامه این ساعت ما توجه خود را معطوف به فصل دوم از پیام حجای نبی که بخش 37 از تورات مقدس را به خود اختصاص داده میکنیم و کلام خدا و آیات را برای شما عزیزان میخوانیم. اگر شما هنوز تورات مقدس را در اختیار ندارید ولی مایل هستید که خودتون اون رو داشته باشید و شخصا پیام و زندگی انبیای خدا را مطالعه کنید، میتونید با ما مکاتبه کنید تا کلام را براتون تهیه کنیم. آدرس مجددا در پایان برنامه خدمتتون تقدیم خواهیم کرد. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. عرض کنم از آیه 10 فصل دوم حجای نبی پیامی از جانب خدا دریافت می‌دارد که مبنی است بر دعوت خداوند از قوم بنی اسرائیل تا بیان و از کلام مقدس تورات پیروی کنند و حجای نبی مأموریت داشت که این دعوت خدا را به سمع قوم برساند. فراموش نکن که این قوم تازگی ها به اصطلاح از اسارت بابلی آزاد شده بودن و بیشتر به فکر بنای خونه و زندگی برای خودشون بودن، ولی حالا حجای نبی مأموریت پیدا میکنه که توجه آنها رو معطوف به خدا کند. دعوتی که خدا از آنها میکند در سوال آشکار شده است که اجازه بدید ابتدا آیه 10 الی 13 رو براتون بخونم و بعد تفسیری در مورد کلام برز شریفتون برسونم. میفرماید: در روز 24 ماه نهم از سال دوم سلطنت داریوش هخامنشی کلام خداوند به واسطه حجای نبی نازل شده گفت: یهوه سبایوت چنین میگوید، از کاهنان درباره شریعت سوال کن و بپرس اگر کسی گوشت مقدس را در دامن جامه خود بردارد و دامنش بنان یا آتش یا شراب یا روغن یا به هر قسم خوراک دیگر برخورد، آیا آن مقدس خواهد شد؟ کاهنان جواب دادن که نه. پس حجای نبی پرسید: اگر کسی از میتی نجس شده باشد، یکی از اینها را لمس کند، آیا آن نجس خواهد شد؟ کاهنان در پاسخ گفتند که بله، نجس خواهد شد. ای عزیزان، در این آیات خداوند از یک مسئله خیلی خیلی ساده و پیش پا افتاده میخواد درس بسیار عمیقی رو به قوم یهود و همچین به من و شما بده. و حقیقت هم اینه که این پیام بیشتر برای من و شماست، برای زندگی روزمره من و شماست، زیرا محیط و طرز فکر مردم آن زمان با محیط و اجتماع و طرز فکر کشورمون خیلی تطبیق میکنه. و واقعیت اینه که امروز من و شما میتوانیم این آیات را بخونیم و نور خدا را، پیام خدا را که اینجا داده است برای زندگی خودمون مشاهده کنیم. این آیات، آیات بیدار شدن از غفلت در امور معنویت است. به زبان ساده تر متوجه می شویم که قوم یهود انقدر گرفتار زندگی مادی و دنیوی خود بودند که فرصتی هم برای انجام دادن کارهای روحانی نداشتند و وقتی نبود براشون که بشینن در سکوت و در خلوت دل با خالق خودشون هر روز تفکر و تعمق کرده، صحبت کرده و از خداوند الهام بگیرن. ببینید، این آیات به زبان خیلی ساده داره میگن که در ماه نهم روز 24 از سال دوم سلطنت داریوش کبیر خدا چهارمین پیام خود را به حجای نبی عطا میکنه. اون میخواد که نبی از کاهنان و یا ملایان دینی یا رؤسای مذهبی یک سوالی بکنه، ولی این سوال به دو گونه است که تا آنان را از حرفایی که خودشون دارن میگوین و معتقد به حرفای خودشونن متوجه خطاشون میکنه و یک درس راستی و حقیقت بهشون بده. یعنی از دلایل و منطق خود آدمیان خدا داره استفاده میکنه تا پیام حقیقت خودش رو به آنها آشکار کند. میگه از آنها بپرس که اگر یک شی یا یک غذایی که برای خدا تقدیس شده، وقف خدا شده باشه، که به اصطلاح مقدس محسوب میشه، به یه چیزی بخوره یا یه چیزی اون رو لمس کنه، آیا اون چیز هم مقدس میشه یا نه؟ ببینید، فرض کن دوستان عزیزی، آب تبرک شده رو به درگاه خدا میارید، وقف خدا میکنید، حالا این بیاید آب رو بر چیزهای دیگر بپاشید، آیا اون چیزها مقدس میشه یا نه؟ یه چنین سؤالیه. یا بیاید مثلا یک گوسفندی رو نذر میکنید، به درگاه خدا میارید، قربانی میکنید، بعد این گوشت چون که قربانی شده برای خدا، بیاید به چیزهای دیگه بزنید، آیا اون چیزها رو مقدس میکنید یا نه؟ آیا بر اثر برخورد کردن یک چیز مقدس با شی دیگر، آن شی مقدس میشه یا نه؟ ملایان دینی جواب میدن که نه. بعد عکس همین سؤال رو خداوند مجدداً به وسیله نبی خودش از ملایان دینی میکنه. میگوید ولی اگر یک جسد مرده‌ای که نجس محسوب میشه، کسی بیاد اون رو دست بزنه، و یا این جسد مرده و یا این جسم نجس به چیزی دیگه بخوره، آیا آن شخص مثل آن جسد مرده نجس محسوب میشه یا نه؟ و رؤسای دینی میگن که البته که نجس میشه. پس ملاحظه میکنیم که در حقیقت خدا یک سؤال رو در دو شکل متفاوت داره از ملایان دینی میپرسه. به زبان دیگر سؤال اینه که آیا قدوسیت انتقالیست یا نه؟ آیا مورسیست یا نه؟ جواب اینه که خیر، اما چیزهای ناپاک انتقالی میباشن، حتی توسط تماس. دوستان در اینجا تأمل کنید، چون بسیار مهمه. قدوسیت چیزی نیست که انتقالی باشد و مورسی هم نیست، همانطور که در مثل و یا سؤالی که خود خدا از ملایان دینی می کند. ولی نجاست مورسیه و انتقالیه. همانطور که شخصی به یک میت دست بزنه نجس محسوب میشه، به همان نحو دوستان عزیز ما نیز نجس محسوب میشیم. وقتی که ملاحظه میکنیم که سؤالی که خدا داره میکنه عمق آن چیه، آن وقت میتونیم به خودمون توجه کنیم، چون که خدا داره به ذات ما اشاره میکند. برای اینکه مقصود رو بهتر درک کنیم، اجازه بدهید مسئله رو نیز بیان کنم. فرض بفرمایید که دو لیوان پر از آب رو در کنار خود دارید، یکی از آب زلال پر است و دیگری از آب کثیف و لجن. حالا بیایید آب زلال رو روی آن آب کثیف و حساب لجن بریزید. آیا خیال میکنید اون یک لیوان آب زلال این یک لیوان رو هم پاک میکنه؟ اون آب لجن رو زلال میکنه؟ مسلماً که نه. حتی یک نفر یک لیوان، دو لیوان، سه لیوان، چهار لیوان هم بریزید، باز اون آب هنوز کثیف آلوده است. به زبان دیگر اون یک لیوان آب پاک زلال نمیتونه کثافات آب اون لجن رو، آب رو از بین ببره. اگر آب زلال رو در آب کثیف بریزیم چی میشه؟ زلالی خودش رو از دست میده. نه فقط اون یکی لیوان رو پاک نمیکنه، بلکه زلالی خودش هم از دست میده. یعنی تمام لیوان، آب لیوان تمیز رو بریزید باز هیچ اثری نداره. ولی اگر فقط بیاید یک قاشق از آب اون کثیف و آن آب لجن در یه لیوان آب زلال بریزی، میدین چی میشه؟ آن یک قاشق آب کثیف میتونه تمام آب زلال رو ناپاک کنه. ببینید در امور مذهبی نیست همینطوره که دوست من، روحانیت و قدوسیت چیزی نیست که انتقالی باشه و نه اینکه مورسی است. برعکس، چیزهای ناپاک و نجس مورسی هستن. همونطوری که اگه یک چیزی مقدس به ما بخوره ما رو مقدس نمیکنه، به همین نحو ما نمیتونیم بر اثر تماس با انسانهای دیگه مقدس محسوب بشیم. حالا مقصود اصلی خدا از گفتن این مثل و یا سوال چیه؟ به آیه 17 نظر میکنیم که جواب را میتونه به ما بدهد. خدا به قوم یهود میگه شما و تمام اعمال دستهای شما را به باد سموم و یرقان و تگرک زدم، لیکن خداوند میگوید به سوی من بازگشت ننمودید. پس الان دل خود را مشغول سازید. از روزی که بنیاد معبد خدا نهاده شده دل خود را مشغول کنید. در واقع خدا میگه وقتی قوم یهود از اسارت برگشتن، قوم به سوی من بازگشت نکردن. من آنها رو آزاد کردم. من کوروش کبیر رو فرستادم تا آنها رو آزاد کنه، بهشون آزادی بده و بیان عبادتگاه رو هم بسازن و مرا پیروی کنن. ولی آنها به سوی من قلبن بازگشت نکردن. آنها رسومات رو اجرا می کردن، تشریفات مذهبی از جمله قربانی رو انجام می دادن، عیاد رو جشن می گرفتن، دعا و نماز و روزه رو کاملا انجام می دادن و انتظار داشتن که چون حالا همه چیزهای مذهبی رو، رسومات دینی رو انجام می دن، خدا باید آنها رو برکت بده. ولی خدا آنها رو برکت نداد و نه فقط آن، بلکه قطعی هم فرستاد تا به آنها یک چیز مهمی رو نشون بده، حالیشون کنه، که تشریفات دینی باعث نجات شخص نمیشه. انجام دادن رسومات مذهبی آدمی رو به خدا نزدیکتر نمیکنه و این رسومات دینی و تشریفات مذهبی نبوده که خدا را خوشنود کرده، همونطور که اینجا میبینیم که قوم یهود تشریفات مذهبی رو انجام داده ولی خداوند از آنها خوشنود نبوده، بلکه آنچه مقبول خداست قلب و نیت و ایمان است. دوستان عزیز، شما حتی اگر در آب مقدس هم شنا بکنید یا غوطه بخورید، هرگز شما پاک نمیشید. حتی وقتی غسل تعمید میگیرید، غسل تعمید شما را مقدس و پاک نمیکنه، غسل تعمید گناهاتون هم نمیبخشه، بلکه ایمان به خداست که شما را از نو مولود میگرداند، شما را خلقتی تازه میکنه، گناهان شما را میبخشه و پاکتون میکنه، نه تشریفات مذهبی. بنابراین اگر دلتون رو به این خوش کردید که چون مثلا به عبادتگاه میرید، به زیارتگاه میرید، خمس و زکات میدید، دعا و روزه میگیرید و یا همه تشریفات و رسومات مذهبی رو شب و روز انجام میدهید، خدا تو را به خاطر این چیزها برکت خواهد داد، باید بگم دوست من در اشتباهید، در خطا هستید. خداوند به دلت داره نگاه میکنه. اگر قلبت پاک باشه، هیچی که از این رسومات هم انجام ندهید، مطمئن باش که خداوند از تو خوشنود خواهد بود. چرا؟ چون وقتی نیت و قلب آدمی پاک باشه، تمام اعمالش پاکه. ولی وقتی نیت و فکر آدمی آلوده باشه، تمام کارهای به ظاهر پاکش هم آغشته به گناه است. حالا ببینیم این سوالی که خداوند از قوم یهود کرده، مخصوصا جنبه دوم آن، چه درسی برای من و شما داره؟ که اگه کسی دست به میت بزنه، یعنی به یک بدن مرده دست بزنه، آن شخص نجس محسوب میشه. عرض کنم این فرمان را خدا به حضرت موسی عطا کرده بود که مردم خود را نجس نسازن و دست به میت نزنن. در کتاب لاویان که سومین قسمت از تورات مقدسه، در فصل 22 از آیه 4 الی 6 این طور می‌خوانیم که هر کس از ذریت هارون که مبروس یا صاحب جریان باشد تا طاهر نشود از چیزهای مقدس نخورد، و کسی که هر چیزی را که از میت نجس شود لمس نماید، و کسی که منی از وی درآید، و کسی که هر حشرات را که از آن نجس می‌شوند لمس نماید نجس محسوب می‌شود. این آیات به خوبی آشکار میکنه که خدای تعالی میگه چیزهای نجس انتقالی هستن، برخلاف چیزهای مقدس که انتقالی نیستن. یک قلب ناپاک نمیتونه اعمال نیک انجام بده. درخت تلخ نمیتونه میوه شیرین بدهد. عیسی مسیح در رابطه با این حقیقت فرمود آیا میشه انگور را از خار چید و انجیر را از خس؟ مسلماً که نه. پس افکار درون قلب ما شخصیت ما را تشکیل می دهد. عمل و یا عکس العمل ظاهری ما نمی تواند قلب و نیت ما را عوض کند. راه شفای دل راه پاک کردن نیست و راه صاحب قلب و افکار نو شدن رسومات مذهبی نمی باشد. در عالم طب چگونه شخص ابرس را شفا می دهند و یا امراض واگی رو چگونه کنترل میکنن؟ آیا خیال میکنید میان و شخص سالم رو بدنن با این شخص مریض در تماس میگذارن؟ نه. چرا؟ چون شخص سالم اگر پلوی شخص مبروز قرار بگیره و یا شخصی که مرض واگی داره، این شخص سالم خیلی زود خودش مبتلا به همون مرض میشه. تمام این اصطلاحاتی که در اینجا گفته شده و مسئله‌هایی که بیان گردیده برای اینه که توجه ما را به امور اخلاقی و روحانی معطوف کنه و بدانیم که در عالم اخلاق و معنویت این امر در رابطمون با خدا یکتا صدق می‌کنه. برای همین است که کلام خداوند می‌گوید که انسان گناهکار، همه انسان‌ها گناه کردن و از جلال خدا قاصر می باشن. دوستان عزیز، بعضی از ما خیال میکنیم که ما اصلا گناه نداریم، کتاب مقدس تعلیم میده که همه ما گناهکاریم، گناه مورسیست و همه ما آلوده به آن هستیم. برای اینه که همه ما باید توبه کنیم، باید از سر نو مولود شویم، باید صاحب تولد تازه از جانب خدا بشویم، قلبی تازه، نیت پاک از جانب خدا داشته باشیم که بتونیم پاک بشویم و پاک زندگی کنیم. بعضی ها مانند کارخانه های مشروب سازی با دادن پول های بسیار گزاف به مؤسسات خیریه سعی می کنند افکار عمومی را به خود جلب کنند و در واقع کار نادرستشون رو، یعنی مشروب ساختن که خسارات جانی و مالی و خیلی خسارات دیگه به بار می آورد، رو به فراموشی بسپارن. و دوست من، این واقعیت نیز در مورد مذهب داره صدق می کنه. اکثر مذاهب عالم ادعا می کنن که اگر شما همه رسومات و قوانین مذهبی رو پیروی کنید، آن وقت مقبول پسند خدا شده و خدا در آخرت از گناهان شما می گذرد. ولی دوستان عزیز، همون تعلیمات که این مذاهب میدن درست مثل این کارخانه مشروب سازی که میاد به اصطلاح پول برای کار خیریه میده، ولی از اونوری انقدر مشروب تولید میکنه که به زندگی مردم و دنیا ضرر برسونه. همونطوری که در مثلها و گفتار خدا خدمتتون عرض کردم، خدای تعالی به خوبی در کلامش آشکار کرده که هیچ وقت تشریفات مذهبی، حال هر چقدر هم کامل و بی نقص باشه، نیاز واقعی بشر رو نمیتونه برطرف کنه. من قومی خیشی دارم که همیشه به زیارت میره، همیشه دعا و نماز میخونه، ولی همیشه از همه ما بیشتر غم و قصه داره. چرا؟ چون هنوز نیاز واقعیش که بخشش خدا، آرامش خدا و شادی حقیقی دریافت نکرده. او خیال میکنه که شاد بودن در اجرای رسوماته، در حالی که شادی واقعی زمانی نصیب اون میشه که من و شما دوست عزیز با خدای خودمون مثل پدر و پسر صحبت کنیم و مشارکت داشته باشیم. موقعیت بشر در درگاه خدا بسیار تأثیر آور است و به قول حضرت ارمیا، دل انسان ها همه آلوده و فاسد است. دل از همه چیز فریبنده تر است و بسیار مریض. کیست که آن را بداند؟ چه چهره غم‌انگیزی ارمیای نبی از دلهای ما انسان ها نشون میده. هیچ کس جز خدا نمیتواند این قلب‌های آدمیان رو ببینی که چقدر مریض و ناپاک و فریبنده است. اگر ما قادر باشیم خودمون رو آنطوری که خدا ما را میبینه ببینیم، آن وقت دوستان هیچ وقت سربلند را نخواهیم رفت. ما متوجه نیستیم که در درگاه خداوند چقدر شریر و گناهکاریم. عیسی مسیح در انجیل مقدس متا فصل 15 شرارتی که در دل آدمی است رو اینطور برامون بازگو میکند. میگوید این چیزهاست که انسان را در درگاه خدا نجس ساخته، زیرا که از دل برمیآید. دقت کردید؟ از دل برمیآید خیالات بد، قتلها، زناها، فسقها، دزدیها، شهادات دروغ، ظلم کردنها، کفرها. اینهاست که انسان را در درگاه خدا نجس ساخته. این هاست که آدمی را از حضور خدا دور کرده و دور می کند. نه اینکه دست ناشسته را بگیریم و بگیم غذا خوردیم نجس شدیم، هاشا. به عبارت دیگر، شما به خاطر اینکه دست هایت را شسته ای یا رسومات مذهبی انجام دادی، دوست من، پاک نمی شید. آنچه که تو را در حضور خدا پاک می کنه و عامل نجاتت می شه اینه که قلبت پاک باشه، قلبت از این صفات اهریمنی که از نظر خدا فاسد و نجس هستن به دور باشد. تا درون ما، تا قلب ما پاک نشه، هرگز قادر نیستیم که اراده خدا را انجام داده و رضایت او را فراهم کنیم. در رساله به افسوسیان فصل 6 از انجیل مقدس، خدا در مورد اجرای اوامرش میگوید نه به خدمت حضور مثل طالبان رضامندی انسان، بلکه چون غلامان مسیح که اراده خدا را از دل به عمل می آورند و به نیت خالص خداوند را بندگی می کنند باشید. چه آیه زیبایی! و در رساله عبرانیان فصل 10 آیه 22 می گوید پس به دل راست در یقین ایمان دلهای خود را، دقت کنید، می گوید دلهای خود را از ضمیر بد پاشیده و بدنهای خود را به آب پاک قص داده نزدیک بیاییم و اعتراف امید را محکم نگاه داریم، زیرا که وعده دهنده امین است. حالا مهمترین سوال برای همه ما انسان ها پیش میاد که اگر مطابق کلام خدا رسومات و تشریفات مذهبی نمیتونه آدمی رو پاک کنه و طبیعتاً قلب‌های ما ناپاکه، پس چه باید بکنیم تا قلبمون پاک بشه؟ حضرت سلیمان هم همین سؤال را کرده و میگوید کیست که تواند گوید که دل خود را طاهر ساختم و از گناه خیش پاک شدم؟ دوست من، خود خداوند میتونه دلهای ما را پاک کنه و خداوند خدا را شکر که داروی شفا بخش دلها را هم عطا کرده. در کتاب اشعیا نبی فصل 1 آیه 18 میگوید خداوند میگوید بیایید با همدیگر معاجه نماییم، اگر گناهان شما مثل ارغوان باشد من مانند برف آن را سفید خواهم کرد و اگر مثل قرمز سرخ باشه مانند پشم خواهد شد. و حضرت پتروس میگوید خدا برای نجات شما قیمتی پرداخت تا شما را از قید روش‌های پوچ و بیفایده زندگی که از اجداد خود به ارث برده اید آزاد کند. قیمتی که خدا برای آزادی از این اسارت پرداخت به طوری که میدانید طلا و نقره نبود، بلکه خون گرانبهای عیسی مسیح بود که همچون بره بیگناه و بیعیب و بیلکه برای گناهان من و شما قربانی شد و کفاره گناهان ما را بخشید. کلام خدا نشون میده که فقط عیسی مسیح است که با فداکاری و جانبازش بر روی صلیب تاوان گناهان بشر را پرداخته و اوست که قادر امروز به ما زندگی تازه عطا کند، قلبی نو بدهد، نیتی پاک بدهد و هدف مقدسی عطا کند. ما تا از نو مولود نشویم نمیتوانیم صاحب این قلب تازه بشویم. کلام خدا میگوید که اگر ما به مسیح ایمان بیاوریم و تسلیم او بشویم، آن وقت است که صاحب قلبی تازه خواهیم شد، زیرا مسیر و راهی که مسیح تعیین میکند با مسیر و راهی که بشر تعیین کرده متضاد است. برای همین است که انجیل میگوید اگر کسی در مسیح باشد خلقت تازه است، چیزهای کنه درگذشت اینک همه چیز تازه شده است. وقتی شخصی از عیسی مسیح دعوت میکنه که وارد زندگیش بشه، تسلیم او میشه، در حقیقت شروع به تقلید کردن از خود مسیح میکنه. از داخل وجودش، دقت کنید چی میگه، از داخل وجودش، از درونش تبدیل به یک شخص کاملا تازه میشه. چرا؟ چون مسیح سلطان قلب او میشه و مسیح به او قلبی نو، قوتی نو و هدفی نو میدهد. خداوند به مردم از طریق جای نبی میگه دلیل اینکه شما برکت الهی رو ندارید اینه که شما با قلبی ناپاک به حضور من آمده اید، هرچند همه رسومات رو انجام می دهید ولی قلبتون ناپاکه. راستی دوست عزیز، شما چه؟ آیا برکات خدا را احساس می کنید؟ آیا امروز از آن بهره‌مند هستید و یا مثل قوم یهود از آن محرومید؟ خدا علت را به ما نشون داده که چرا محروم شده ایم، پس حالا من و شما هستیم که باید به طرف او بیاییم تا علت ها را برطرف سازیم.
چه شنیدید؟ برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.